الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اوصاف سلبی وجود چند مطلب مطرح است. یکی این که وجود زد ندارد، یکی این که مثل ندارد. این بحث را هم حکیم مطرح میکند و هم متکلم، اما سبقه بحث حکیم کاملا فلسفی است. او اول وجود را با خود وجود میسنجد، میگوید هیچ وجودی با وجود دیگر در تضاد نیست، در تماثل نیست و مانند آن. بعد از اینکه وجود را با وجود سنجید و ثابت کرد که بین وجودات تضاد نیست و همچنین بین وجودات تماثل نیست، اونگاه وجود را با مفاهیم دیگر و ماهیات میسنجد و ثابت میکند که وجود با ماهیات یا مفاهیم دیگر هم تضاد یا تماثل ندارد. ولی این طرز بحث را در کتاب‌های کلامی معمولاً نمی‌یابید. مرحوم محقق طوسی تو متن تجدید دارد به اینکه وجود زید ندارد، مثل ندارد، ولی با اشیاء مخالف است نه منافی. بدون اینکه تحلیل بکنند بحث را در دو مقام، یک مقام بررسی وجودها با هم باشد که وجودها با هم تضاد یا تماثل ندارند، یک مقام بحث وجود با ماهیات یا مفاهیم باشد. بلکه میگن وجود لا ضد له ولا مثل له و مانند. پس این بحث هم در کتاب‌های فلسفی هست هم در کتاب‌های کلامی، اما سبقه بحث کاملا فرق میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که بعد از اینکه مرحوم محقق طوسی فرمود در متن تجدید که وجود ضد ندارد و مثل ندارد و با اشیاء منافات ندارد بلکه مخالفت دارد، سخن محقق طوسی گرچه چهار ضلعی است ولی به سه امر برمیگردد. فرمود وجود ضد ندارد، یک، مثل ندارد، دو، با اشیاء منافات ندارد، سه، بلکه مخالفت دارد، چهار. منافات در اینجا به همون صورت تضاد است. وقتی گفته شد گرچه هر ضدی منافی است ولی هر منافی ضد نیست، ممکن است منافی باشد به صورت مخالفت نه به صورت تضاد، ولی چون در قبال مخالفت هم قرار گرفت، منظور از منافات در اینجا همون تضاد است. بعد از این که فرمود وجود ضد ندارد و مثل ندارد و با اشیاء دیگر منافی نیست بلکه مخالف است، فاضل قوشی در شرح این جمله می‌فرماید به اینکه متکلمین نسبت اشیا را در سه قسم منحصر کردن: تضاد است و تماثل هست و مخالفت. وقتی وجود با اشیا ضدیت نداشت و همچنین با اشیا مثلیت نداشت، قهرن مخالف اشیا خواهد بود و اجتماع دوتا مخالف ممکن هست. اجتماع دوتا ضد ممکن نیست، اجتماع دوتا مثل ممکن نیست، ولی مختلفان و متخالفان اینها با هم میشه جمع بشن. الان سیاهی و شیرینی اینا غیر همان و مخالف همان به یک جمع میشن و مانند دار. پس قشی از اینجا شروع بکنه که متکلمین نسبت اشیا را در سه هم خلاصه کردن: یکی تضاد است، دیگری تماثل و سومی و تخالف. و چون تضاد و تماثل نفی شد، پس مخالفت ثابت می شود. وجود با اشیاء دیگر مخالف است نه مماثل است که با هم جمع نشوند، وگرنه جمع مثلی لازم می آید، نه مزادن که با هم جمع نشوند، جمع مثلی جمع ضدین لازم می آید، مخالفن و جمع مخالفان هم جایز است. نظیر همین مثالیات شد. این دو مطلب. سوم آن است که در بعضی از کتاب‌های کلامی برهان اقامه شده که اون برهان را مرحوم صدر متعلی اینجا نقل می‌کنند و نقد می‌کنند. و اون برهان این است که بر این مدعا برهان اقامه کردن که وجود ضد یا مثل ندارد، یعنی با هیچ چیزی ضد و مثل نیست. مدعا این است که بین وجود و بین هیچ شیعی تضاد یا تماثل نیست. دلیلشون این است که هر شیعی که فرض بشود وجود عارض او خواهد بود، یا در خارج یا در ذهن. و هرگز دو تا امر متضاد یا دو تا متماثل نه یک جا جمع می شوند و نه یکی عارض دیگری می شود. هم جمع ضدین و مثلین محال، هم عروض احدهما نسبت بر دیگری محال. چون وجود با هر شیئی بالاخره جمع می شود، هر شیئی موجود می شود یا در ذهن یا در خارج، و هیچ دو ضد یا دو مثل با هم جمع نمی شوند یا یکی عارض دیگری نمی شود، پس وجود با هیچ شیئی تضاد یا تماثل ندارد. این هم دلیل اومده. مرحوم سر متعلق این رو نقد میکنن، میفرمان بین که شما وجود را با جمعی اشیا سنجیدید، اهم از اینکه اون اشیا وجود باشن یا ماهیت باشن یا مفهوم باشن یا عدم. ممکن است که وجود با بعضی از اشیا تقابل داشته باشد و جمع هم نشن، برای اینکه وجود با عدم مقابل همند و جمع هم نشدن. پس دلیلتون اخص از مدعاست. مدعاتون این است که وجود با هیچ شیئی تضاد و مانند آن ندارد. دلیلتون این است که وجود با اینها جمع می شود. خب وجود که با عدم جمع نمی شود. بله اون، بله اون مفهوم شی، چیزی که مصداق شی باشد این چنین است. البته اگر چیزی که شی بر او صدق کند، مصداق با مصداق وجود هم خواهد بود. اما اینجا شی معنای اعم را دارد، اون عنوان مشیر است. چون عنوان مشیر است، اعدام را هم زیر پوشش دارد. خب پس از این که گفتید وجود با هیچ شیئی تضاد ندارد، گرچه با وجودات یا با ماهیات ممکن است تضاد هم ندارد، ولی با عدم تضاد دارد. و این که گفتید و تضاد ضد منطقی، البته نه ضد فلسفی، چون ضد فلسفی حتما باید امر وجودی باشد و عدم ضد منطقی است نه ضد فلسفی. و این که گفتید با هم جمع می شوند، این با وجود با هیچ شیئی تضاد ندارد، بلکه که با جمعی اشیا جمع می شود، این چنین نیست، بلکه که با عدم جمع نمی شود. و اگر مفهوم عدم یعنی عین و دال و میم، این مفهوم در ذهن یافت می شود، این مفهوم مقابل و منافی با عدم با وجود نیست. اون چیزی که مصداق عدم است، اون در حقیقت مقابل با وجود است و اون هم که با وجود جمع نمی شود. پس اگر شما بگویید وجود مقابل ندارد و منافی ندارد، برای اینکه اینها با هر چیزی جمع می شود، وجود با هر چیزی جمع می شود، این دلیل در حقیقت اخص از مدعاست. بله همون لا مصداقی مصداق است، یعنی این مفهوم لا مصداق له، یک شیئی داشته باشیم که این مفهوم بر او صدق کند، این چنین نیست. مصداق همین عین و دال و میم لا شیء است. اگر چیزی موجود نیست، یصدق علیه انه معدوم. اشکال دیگری که مرحوم صدر متعلقین دارن این است که می‌فرمایند شما گفتید اگر وجود با چیزی تضاد داشته باشد، این دو اشکال پیش می آید. یکی این که ضدان با هم جمع بشوند، یکی این که یکی از دو ضد عارض ضد دیگر بشود. چون وجود عارض تحلیلی اشیاست، ان الوجود عارض المحیه. اگر چیزی را در ذهن به صورت قضیه ترسیم کردیم، گفتیم الالف و موجودان، این وجود محمول است و اون الف موضوع، که این در تحلیل ذهنی وجود عارض است و اون شی معروض. و شما گفتید که وجود عارض هر شی می شود و عروض احد و ضده نسبت به دیگری روانی است. فهمون نه، تازه اول کلام است. اون چه که محال است اجتماع دو تا ضد در محل واحد است، اما عروض احد و ضده نسبت به ضد دیگر، این باید در جای خود بحث می شود. اجتماع ضدین محال است، برای اینکه هر کدام از اینها تارد دیگری هستند و اگر جمع بشوند برگشتشون به جمع نقیزه این است، زیرا هر کدام تارد دیگری هستند و اگر با دیگری جمع بشوند معلوم می شود که هم تاردن و هم تارد نیستن. خاصیت تضاد این است. لذا جمع ضدین به جمع نقیزه این برمیگردد. ولی عروض احدهما نسبت به دیگری این مستلزم اجتماع نیست، چون اون که معروض هست در محل خود وجود دارد، اون که عارض است در محل همین ضد وجود دارد. اگر الف و با مزاد هم بودن و یک موضوعی داشتن که با در اون موضوع حلول کرد و الف در با حلول کرد، اینها جمع در محل واحد نشدن. این باید در باب تضاد ثابت بشود که آیا همونطوری که جمع ضدین در محل واحد محال است، عروض احد و ضدین نسبت به دیگری هم محال است یا نه. این فعلا نمی شود روی او اظهار نظر کرد. در اینجا بیانی رو مرحوم محقق طوسی در همون مسئله 8 و 9 و 10 یا 9 و 10 و 11 تجرید دارن، در همون اوائل تجرید، که خیلی از این مطالب مطابق با تجرید تنظیم شده است و شروع تجرید. اونجا مرحوم محقق طوسی می فرماید به اینکه وجود که ضد ندارد و مثل ندارد، پس منافی با چیزی نیست، گرچه مخالف با اونهاست، ولی جمع مخالفین هم جایز است. در اونجا که فرمود وجود ضد ندارد یا مثل ندارد و جمع مخالف دارد و جمع مخالفان جایز است، فرمود به اینکه ممکن است عدم مقابل وجود باشد، در عین حال که عدم مقابل وجود است با هم جمع بشوند. برای اینکه ما معنای عدم را الان در ذهن تصور کردیم، به این مفهوم عدم در ذهن موجود شد، ولی از اون جهت که مفهوم عدم در ذهن موجود است، از اون جهت مقابل وجود نیست، و از اون جهت که مقابل وجود است، نه در خارج یافت می شود نه در ذهن. عدم مطلق نه در خارج موجود است و نه در ذهن. بنابراین اون که موجود است و با وجود جمع می شود مقابل با وجود نیست، اون چه که مقابل وجود است این نه در خارج یافت می شود نه در ذهن. بعد مثال ذکر کردن، فرمودن به اینکه کلیت و جزئیت اینا دو تا امر مقابل همن، ولی با هم هم جمع می شود. و هازا فیه دقتون، کلیت و جزئیت دو تا معنای مقابل هم، با اینکه مقابل همن، چون کلی ما لا یمتن صدق ولا کثیرین است، جزئی ما یمتن و صدق ولا کثیرین، اینه بس مقابل همن. با اینکه مقابل همن گاهی هم با هم جمع می شوند. بعد فرمود به هازا فیه دقت، این دقت همان است که بعدها به صورت حمله اولی و حمله شایع در سخنان مرحوم صد متعلق اینها به خوبی باز شد. معنای فرمایش محقق طوسی که فرمود کلیت و جزئیت به یک اعتبار با هم جمع می شوند، جزئی اضافی نیست، همون جزئی حقیقی است، چون جزئی اضافی که اصلا با کلی مقابل نیست. جزئی اضافی معناش آن است که یک مفهومی را ما نسبت به کلی که ما فوق اوست بسنجیم، میبینیم این کوچکتر از اوست و کمتر از اوست، این رو میگن جزئی. جزئی اضافی که با کلی اصلا مقابل نیست، اونجا که تقابل کلی و جزئی مطرح است، همون جزئی حقیقی است. منتها جزئی حقیقی با کلی که مقابل همان، از یک دید دیگری با هم جمع می شوند. همین جزئی که ما یمتن او صدق و علا کثیرین است، با کلی که لا یمتن او صدق و علا کثیرین است، اینا مقابل همان. یکی یمتن او صدق است، یکی لا یمتن او صدق. همینی که یمتن و صدق و علا کثیرین، همین مفهوم گرچه به حمل اولی جزئی جزئی است، ولی همین مفهوم به حمل شایع کلی است. یعنی علی جزئی و جزئی بالحمل الاولی، الجزئی و کلیون بالحمل شایه، همین مفهوم ما یمتنع و صدق ولا کثیرین، همین مفهوم قابل صدق بر کثیرین است. برای اینکه افراد فراوانی مصداقین مفهومن، میگید زید جزئی است، امر جزئی است، بدر جزئی است، خالد جزئی است، ولید جزئی است، امثال ذلک. پس سخن محقق طوسی که فرمود جزئیت و کلیت مقابل همان و گاهی هم با هم جمع میشون، نه یعنی جزئی اضافی، چون جزئی اضافی اصلا مقابل کلی نیست. خب نتیجه که اونها از بحث گرفته بودن این بود که وجود با اشیاء دیگر مخالف است. این نتیجه در متن تجریدم آمده، فرمود به این که چون وجود با اشیاء تضاد ندارن، وجود با اشیاء تماثل ندارن، پس منافی اشیاء نیستن، فتحققت المخالفه، مخالف اشیاء نه منافی اشیاء. این که گفته شد مخالف اشیاء، نه برای این است که اشیاء ضد دارن، اشیاء مثل دارن و وجود ضد ندارد و وجود مثل ندارد پس با اشیاء مخالف است، که در خلال بحث دیروز این نتیجه گرفته شد. اون یه راه دیگری بود که طی شده است. این که محقق طوسی فرمود پس اینها مخالفن، برای همون حصری است که فاضل قشتی ادعا کرده. فاضل قشتی ادعاش این بود که متکلمین گفتن نسبت اشیاء به هم از این سحال بیرون نیست، یا تضاد است، یا تماثل است، یا تخالف، یا کمال بینونت است میشه تضاد، یا کمال انس و شباهت است میشه تماثل، یا نه کمال مقابله است و نه کمال قرب و تناسب میشود مخالفت. چون ثابت شد وجود با هیچ چیز زید نیست و ثابت شد وجود با هیچ چیز مثل نیست، پس وجود با اشیا مخالفه است، فتحققت المخالفه. اگر نسبت در سه قسم منحصر است، دو قسم نفی شد، یک قسم ثابت می شود. این است که در متن تجدید فرمود وجود لا ضد له ولا مثل له، فتحققت المخالفه. این تحقق و مخالفت برای آن است که اون دو قسم نفی شد، این قسم اثبات می شود. مخالفه هم البته با هم جمع می شود، ولی با عدم که جمع نمی شود، اونی که به حمل شایع عدم است، نه اونی که مفهوم عدم است. مفهوم عدم به حمل اولی عدم هست، ولی به حمل شایع موجود اون ذهنیون دیگه عدم نیست. اونگاه بحث را در دو مرحله باز میکنن، یکی عدم مطلق، یکی عدمهای خاص. هر دو هم در تجرید و شروع تجرید آمده. اینجا برام صاحب شوارق حرف تازه ای ندارد، البته یه چند سطر کوتاهی به حرف اکتفا کرده، اما قشتی در این حال که او هم بحث کوتاهی دارد ولی یه نظم منطقی به فرمایش مرحوم خواجه داده است. بحث را مرحوم صدر متعلقین در دو مرحله خلاصه می کنند، یکی نسبت به عدم مطلق، یکی هم نسبت به عدم خاص و مضاف. فرمودن عدم مطلق اینها جزء ساخته های ذهن است، جزء اعتبارات ذهن است، که ذهن برای این عین و دال و میم مصداق فراوان فرض میکند. مصداق فرض میکند یعنی چی؟ نه یعنی یک شیء را مصداق عدم میداند به فرض محال، نه. تو بحثای قبلم گذشت که این موضوع خیلی دیر به ذهن میاد. چند چیز رو برام صدر متعلقین فرمودن به اینکه خیلی دیر به ذهن میاد. یکی بحثایی است که خیلی سست است و ضعیف، اونا خیلی دیر به ذهن میاد. یه سلسله بحث هاست که خیلی قوی اند و شدید، اونا هم خیلی دیر به ذهن میاد. مسائل متوسط را انسان عادی شاید بتونه درک بکنه. مسائلی که مربوط به الهیات است، چون خیلی قوی دیر به ذهن میاد. مسائلی که مربوط به عدم است و ماده است و امثال ذلک، مجهول مطلق، عدم، این گونه از قضایای المجهول مطلق لا یخبر عن، المعدول مطلق لا یخبر عن، امثال ذلک، فهم اینها خیلی سخت است. برای اینکه انسان با مفاهیم کار دارد، این مفاهیم همه صورت ذهنی هست، اونجا که میگویم المجهول المطلق لا یخبر عن، خود این المجهول المطلق گرچه به حمله اولی مجهول مطلق است ولی به حمله شایع معلوم ذهنی است. پس اون مجهول مطلق چیست که ما میگیم مجهول مطلق لا یخبر عن، یا المعدور مطلق لا یخبر عن. و از طرفی هم ما ناچاریم اینها را بفهمیم، یعنی این مسائل عدم و مسائل معدوم مطلق و امثال ذلك را ناچاریم بفهمیم، برای اینکه اگر بخواهیم به یک مطلب یقین پیدا کنیم باید که محمول را برای موضوع ثابت بکنیم به نحو ضرورت، سلب محمول از این موضوع را محال بدانیم به نحو ضرورت. ما هرگز نمیتوانیم به یک امر یقین پیدا کنیم مگر اینکه اون عدمش را محال بدانیم. ما وقتی میتوانیم بگوییم الله موجودون به ضرورت الازلیه که سلب او را محال بدانیم به نحو ضرورت ازلیه، وگرنه یقین پیدا نمیشود. بنابراین ما در همه مسائلی که یقین میخواهیم ناچاریم با عدم سر و کار داشته باشیم. این از که عدم خواه و ناخواه خود را به فلسفه کشنده، یعنی هیچ ممکن نیست یه متفکری به یک مطلبی یقین پیدا کند مگر اینکه ناچار است با عدم، با معدوم مطلق، با سلب کلی سر و کار داشته باشد. برای اینکه باز بگوید سلب محال است، تا سلب محال نشد وجود ضروری نخواهد بود. لذا درک این هم ضروری است که انسان ناچار است این مسائل عدم رو درک کند و هم خیلی دیر به ذهن میاد، خیلی سخت به ذهن. تو بحث مجهول مطلق اونجا از شیخ در استاد مرحوم آشمنطقی آموری رضوان علی که تعلیق نافعی دارن بر شرح منظوم اونجا نقل کردیم که به زحمت ایشون با چند عبارت المعدول مطلق را یا المجهول مطلق لا یخبر عن را دارن توجیه میکنن. بعد میگن خب اگر هیچ هست که حکم پذیر نیست، اگر برای او ما یک مصداقی فرض کردیم به فرض محال، خب اگر برای او یک مصداقی فرض کردیم اون مصداق حکم وجودی و ثبوتی میپذیرد. اگر المجهول المطلق به ذهن نیامد یا المعدول مطلق به ذهن نیامد که ما در باره او هیچ حرفی نمیتوانیم بگوییم، نه تنها بگوییم لا یخبر عن بلکه گزارش هم نمیتوانیم بدیم. الان ما خبر میدهیم که از معدول مطلق نمیشود خبر داد، المعدول مطلق لا یخبر عن، المجهول مطلق لا یخبر عن. اگر هیچ به ذهن نیامد خود هم این گزارش محال است که ما از او خبر بدیم به بیخبری. اگر برای او یک چیزی ترسیم کردیم، فرض کردیم به فرض محال، مصداقی برای المجهول مطلق بود، مصداقی برای المعدول مطلق بود، رو فرض محال اگر مجهول مطلق مصداق داشته باشد، معدوم مطلق مصداق داشته باشد، یخبر عن هست نه لا یخبر عن. مثل که رو فرض محال اگر واجب شریک الباری داشته باشد لازمش فساد است، او هم کار میکند دیگر، واجب هم کار میکند، اونگاه تضاهم میشود. اونی که اون که معدوم مطلق است به حمل شایع اونی که ما رو تصور نکرده باشیم. الان مثلا اگر از کسی سوال بکنن که آمد یا نیامد، چون چیزی در ذهن او نیست این هیچ نمیتونه خبر بده، میگه کی آمد، میگیم زید، چون زید قبلا در ذهن او اصلا تصور نشده بود، او قدرت حرف زدن نداشت، نمیتوانست بگوید آمد، نمیتوانست بگوید نیامد، نمیتوانست بگوید نمیدانم. انسان چیزی رو که تصور کرد میتواند یکی از این حرفا رو بزنه، مثلا در باره زید نمیدانم، از او سوال کردن که زید آمد یا نه، او یا میتواند بگوید آمد، یا میتواند یا میگوید آمد، یا میگوید نیامد، یا میگوید نمیدانم. ولی در باره چیزی که اصلا تصور نکرد حق ندارد بگوید نمیدانم، حتی نمیدانم رم نمیتواند بگوید. لذا اگر ما چیزی رو به ذهن کسی نفرستیم مستقیما سوال بکنیم که آمد یا نیامد، این اصلا حتی نمیتواند بگوید نمیدانم، برای که چیزی در ذهن او نیست تا در بارو خبر بدهد که او مشکوک است. به هر تقدیر اونچه که مفهوم عدم مطلق از او باید حکایت بکند که بالاخره در همون ظلمت کده عدم که فرض شد، به فرض محال بر در ظلمت کده عدم چیزهایی باشن که همشون معدومن، و این العدم از اون نیست ها حکایت می کند نه به فرض وجود، چون اگه به فرض وجود باشد دیگر این عدم از اونها حکایت نمی کند. خب پس این عدم و مانند آن اگر به هم لشای عدم باشند، اینا کاملا مقابل وجودن و با هم جمع نمی شود، نه وجود آرز اونها می شود نه با هم جمع می شود. ولی مفهوم عدم که در ذهن تبدیل شد در چین به هم لعب ولی عدم است، ولی به هم لشای وجود است، موجود است، از این جهت با وجود جمع می شود، مقابل با وجود هم نیست. اینا مال عدم مطلق که از اینها به عنوان حلیات غیر بطیه یاد کردن که تا کنون چند بار در این زمینه بحث شد، بعد هم وعده دادن که در مراحل بحث‌های خصوص عدم خواهد آمد، اونجا هم باز ذکر میکنن. و عدم‌های خاص هم همین طور است. عدم‌های خاص از اون جهت که عدمن، البته مقابل با وجودن، با هم جمع نمیشون، ولی از دو جهت اینها سهمی از وجود دارن. یکی این که همین مفهوم عدم بصر و مانند آن که عدم مضاف است، وقتی ما این را تصور کردیم، همونطوری که مفهوم عدم مطلق را تصور کردیم در ذهن موجود می شود، مفهوم عدم مضاف را هم که مثل عدم بصر این هم که تصور کردیم، این در ذهن موجود می شود، به هم لشای موجود است. این یک جهت. جهت دیگر این است که این عدم مضاف گرچه خودش سهمی از هستی ندارد، ولی از چیزی خبر می دهد که اون چیز سهمی از هستی دارد. برای اینکه عدم بصر یعنی عما می گوید اون محلی که لائق بصر بود فاقد بصر هست، این را عما می فهماند یا جهل می فهماند. جهل یعنی عدم العلم از محلی که لائق عالم شدن است. چون وصف جهل یا عما و مانند آن از لیاقت محل خبر می دهند، لذا یک محل موجود را طلب می کنند. پس از دو جهت عدم مضاف مقابل با وجود نیست. یکی این که خود این عدم مضاف را ما تصور می کنیم و تصور کردیم وجود ذهنی پیدا کرده است. حالا ممکن است چیزی در خارج موجود نباشد، در نشأه خارج ممکن است یافت نباشد، ولی در ذهن که یافت می شود این هم گوشی از وجود است. جهت دوم آن است که این عدم مضاف که از او به عنوان عدم ملکه یاد می شود، از ملکه خبر می دهد، یعنی اون زمینه محل لائق هست برای تحقق چیزی، و چی زمینه که لائق باشد برای تحقق، این حتما سهمی از وجود دارد. فتحصل که بین وجود و عدم مطلق البته تقابل هست، اونی که به هم لشای عدم است، لذا با هم هم جمع نمی شود، ولی با مفهوم وجود تقابل ندارد، لذا با هم جمع می شود. به همچنین بین وجود و عدم مضاف از اون جهت که عدم است البته تقابل هست، ولی از اون جهت که ما این عدم مضاف را تصور می کنیم و همچنین عدم مضاف نشانه لیاقت محل است رو دو جهت که هر دو جهت وجودی است، اینا با هم جمع میشن و تقابل نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 343. و اما ما یتمسک فی ذلک که وجود زید ندارد، مثل ندارد، تمسکشون هم به این دلیل است. و ان اشتراک طبیعت الوجود بین الاشیاء یوجب عروضها لما فرض ضدا او مثلا لها، چون وجود عارض جمیع اشیاء می شود، اگر با شیء تضاد یا تماثل داشت یکی از این دو محذور لازم می آید. و اما ما یتمسک در این که وجود زید ندارد و مثل ندارد به این دلیل به ان اشتراک طبیعت الوجود بین اشیا، طبیعت وجود بین همه اشیا شریک است، این اشتراک یوجب و عروض این طبیعت را لما فرز زدن و مثلن لطبیعت وجود، فیلزم اجتماع زدین اول مثلین بالفعل، چون اشیا یا بالفعل موجودند یا ممکنن وجودند، اونا که بالفعل موجودند اگر زد یا مثل وجود باشند پس بالفعل جمع زدین یا مثلین شد، و اگر چیزی ممکن الوجود بود ولی بالفعل موجود نشد اگر زد یا مثل وجود باشد لازمش آن است که امکان داشته باشد که وجود با زد خود جمع بشود، امکان داشته باشد که وجود با مثل خود جمع بشود، و جمع زدین و مثلین یا امکان زد جمعشون هر دو مستحیل است. لذا فرمود فیلزم اجتماع زدین اول مثلین بالفعل اگر آرزه شیعی شده باشد بالفعل، او بل امکان اگر بالفعل آرز نشده باشد ولی ممکن است آرز بشود اگر چیزی زد یا مثل وجود باشد، بالاخره عروض این وجود نسبت او ممکن است. قهرن لازمش این است که اجتماع زده یا اجتماع مثل ممکن باشد. این یک محذور. محذور دیگر فیلزم اجتماع زده، این یک محذور، و عروض و احد زدین اول مثلین للآخر این محذور دوم، اگر وجود زد یا مثل چیزی باشد چون وجود عارض اشیاست لازمش این است که وجود احد زدین عارض زد دیگر بشود. مرحوم صدر مسلم فرمون که این دلیل لیسه بشه. چرا؟ لعدم تسلیم عروض حال جمیع المعقولات من جمیع الحسیات. شما مدعاتو این است که وجود با هیچ شیعی تضاد و تماثل ندارد. این مدعا، این مدعا شامل سنجش وجود با وجود می شود، وجود با ماهیت می شود، وجود با مفهوم می شود، وجود با عدم می شود. این مدعاتون وسیع. دلیلتون شامل بعضی از این مدعای وسیع می شود، نه همه. چرا؟ برای اینکه این مقدمه که شما برهان اقامه نکردید و از اون طرف هم که مورد تسلم نیست، بنابراین نه برهان است و نه جدل. برهانی که اقامه نکردید، مقدمه هم که مورد پذیرش ما نیست، پس نه از مسلمات است نه از یقینیات، پس نه برهان است نه جدل. لعدم تسلیم عروض این طبیعت وجود لجمیع المعقولات من جمیع الحسیات. چرا؟ برای اینکه بعضی از معقولات عدم یا عدمی هستند و وجود آرزو اونها نمی شود. لعدم عروضه للمعدومه به ماه و معدومون، وجود آرز معدوم به ماه و معدوم نخواهد شد، نه معدوم مطلق نه معدوم مضاف. البته لا به ماه و احد المعقولات، یه وقت است که ما مفهوم عدم را تعقل میکنیم، این مفهوم عدم از اون جهت که احد المعقولات است در ذهن موجود است، این مشکلی ندارد، و اما عدم به ماه و عدم نه به ماه و احد المعقولات وجود آرزو نمیشود. بنابراین فلول توزم ان یکون لها زدن او مثلون که لا یمکنو ان یتحقق فی وجودن او وهمن به ماه و کذالک لا به ما و احد المفهومات لم تکن القاعده تو شاملتن. اگر ملتزم شده باشیم، یعنی کسی ملتزم بشود که وجود مقابل دارد و اون عدم است، اما نه عدم از اون جهت که در ذهن تصور شده بلکه عدم به حمل شایه، اونگاه پس وجود مقابل دارد و جمع مقابلان یا عروض احد المتقابل نسبت به دیگر هم لازم نیامده، پس این قاعده تون تام نیست، یعنی دلیلتون اخص از مده است. فلاول توزمه ان یکون لطبیعت وجود زدون او مثلون که لا یمکنو ان یتحقق، نه تنها اون زد تحقق ندارد بلکه اینکه امکان تحقق هم ندارد، چون در خلال دلیل گفتن اگر اون زد یا مثل تحقق داشته باشد که جمع زدن یا مثلن شد بالفعل، اگر امکان تحقق داشته باشد امکان جمع زدن یا جمع مثلن می شود. لذا در نقد می فرمان به این که ممکن است وجود مقابل داشته باشد، که اون مقابل نه تنها در خارج یا در ذهن وجود ندارد، امکان وجود هم ندارد. که لا یمکنو ان یتحقق فی وجود در خارج او وهم در ذهن به ما هو کذلک، یعنی از اون جهت که مقابل هست. لا به ما هو احد المفهومات، نه از اون جهت که اون مقابل یکی از مفهومات است. عدم یعنی عین و دال و میم، از اون جهت که احد المفهومات است از اون جهت خارج از بحث است. اگر کسی این چی ملتزم شد یا التزام شده باشد، لم تکن القاعده که شما تصمیم کردید شاملته. ففاطمت دوی اثباتو، شما یه مدعایی داشتید که نتوانستید او را اثبات کنید. بله، این رو حکیم آمده وجود را با وجود سنجیده، وجود را با ماهیت سنجیده، وجود را با مفهوم سنجیده، وجود را با عدم سنجیده. این یه چیز روشن است که خطوط کلی چهار سخن مشخص است. اما حالا اگر کسی بدون این گونه از معماری های چهار ضلعی بگوید وجود با هیچ چیزی تضاد یا تقابل نداره، این باید مشخص بکنه. مطلب دیگر، ثم عروض و شیء لضده غیر ظاهر الفساد، شما تالیفاصل دومتون این بود که لازمش این است که احد و ضدین عارض دیگری بشود. این باید در بحث تقابل و تضاد مشخص بشود که همونطور که جمع ضدین محال است، عروض احد و ضدین للآخر هم محال است یا نه، این باید اونجا ثابت بشه. بله، اگر دلیل اقام بشه، چون دلیل است تام است، نه چون حکیم گفته. حکیم میگوید به این که وجود با وجود میسنجیم حکمش مشخص میشه، وجود رو با ماهیت میسنجن مشخص میشه، وجود رو با مفهوم میسنجن مشخص میشه، وجود رو با عدم مشخص میشه. بعد عدم به ماهیت عدم مقابل است. اما یک کسی هم چه ادعایی بکند، بگوید که با هیچ شیئی تضاد ندارن، با هیچ شیئی تماثل ندارن، چرا؟ برای اینکه عارضش میشون. مدعا عام است، دلیل خاص. وجود که عارضه، عدم نمیشود، نه عدم مطلق نه عدم خاص. خب تتمه بحث، فطبیعت الوجود مخالفتون بحث به مفهومهی للمفهومات غیر منافیت لها. این رو حتما به تجدید مراجعه فرمید، ببینید که کاملا مطابق با اوست. مرحوم خواجه فرمود وجود ضد ندارد، وجود مثل ندارد، مخالف است بدون منافات. و راهش هم همان است که فاضل بوشی طی کرده است که اشیاء با هم سه نسبت دارند، دو نسبت که نفی شد یک نسبت میمونه. قبلا هم در، یعنی در بحث دیروز از این جهت ثابت شد که چون اشیاء دیگر ضد دارن و مثل دارن و وجود ضد ندارد و مثل ندارد، پس با اشیاء مخالف است. این یه بحثی بود در دیروز گذشت. اما اونچه که امروز میگوین این است که نسبت اشیاء با هم یا تضاد است یا تماثل یا تخالف. وقتی وجود با اشیاء دیگر ضد نبود، مثل نبود، پس مخالف است. و چون مخالفت گاهی به صورت منافات است، گاهی به صورت اختلاف، این رو باز روشن کردن که در اینجا مخالفت به صورت منافات نیست، به صورت من اختلاف است. فطبیعت الوجود مخالفتون به حسب مفهومهی للمفهومات. و چون مخالفت دو قسم است، گاهی به صورت منافات است، گاهی به صورت اختلاف، اون رو هم که منافات است نفی کردن، هم غیر و منافیت لها. اینا کاملا تنظیم شده برابر با تجدید است. چرا؟ چون غیریت رو گفتن یا ذاتیه است یا غیر ذاتیه. بله، غیریت ذاتیه، چون هر دو رو وجودی فرض کردن دیگر. این غیریت یا ذاتی است یا غیر ذاتی. اگر اصلش این است که دوشه یا کمال عنصر با هم دارن میشه تماثل، یا کمال منافرت رو دارن میشه تضاد، یا نه آن است و نه این میشه اختلاف، که بیش از این سه قسم فرض نمیشود. نه، لذا این رو البته باز کردن دیگر، من رو سرد متعلیم باز فرمودن اینها رو.
در تضایف دو شیء وجودی هست، در این حال هیچ کدوم این سه قسم
چون برگشت تزایف در حقیقت که با هم جمع نمی شوند به اون غیریت است. سرش آن است که هر کدام تارد دیگری است، باید در قبالش باشد تا با او سنجیده بشود، چون شی با خود سنجیده نمی شود. شی با خود سنجیده نمی شود، حتما باید در رو در روی او قرار بگیرد تا با او سنجیده بشود. از این جهت حتما با او کمال غیریت رو دارد. و طبیعت الوجود مخالفتون به حسب مفهومی للمفهومات اما غیر منافیت للمفهومات. کیفه و ما من مفهوم الا و لهو تحقق فی الخارج یا در ذهن. خب حالا فنقود اوصاف سلبی چطور؟ مثل جهل، عدم اما و امثال ذلک. می فرمان و صفات و سلبیه مع کونها عائدتن الى العدم، در این حال که جهل و اما و اینها به عدم برمیگردد، راجعتن الى الوجود من وجهن، برای اینکه اینا در ذهن تصور میشوند و متصور ذهنی موجود است. فکل من الجهات المتغایرته و الحیثیات المتنافیه لها رجوع الى حقیقت الوجود، تمام صفات به حقیقت وجود برمیگردن از این جهتی. و عدم اجتماعها فی الوجود الخارجی الذی هو مرتبه من مراتب الوجود و نشأة من نشأاته لا ينافي اجتماعها فی الوجود من حیث هو. اگر مثلا عما و بصر یک جا با هم جمع نمی شوند، معناش این نیست که اصلا در دار وجود با هم نیستند، البته در محل واحد یا در وجود خارج با هم جمع نمی شوند، ولی ممکن است که یکی در خارج باشد و دیگری در نشأه ذهن. و عدم اجتماع این جهات متغایره و صفات سلبیه در وجود خارجی که وجود خارجی مرتبه از مراتب وجود و نشأه از نشأات اوست، این منافات ندارد که این متغایرات در دار وجود من حیث و وجود جمع بشوند، یکی در خارج باشد دیگری در ذهن. و اما کونه منافیان للعدم، این که ما گفتیم وجود با هیچی با هیچ مفهومی منافات ندارد ولی با عدم منافات دارد، برای این است که فلیسه به اعتبار کونه مفهومن من المفهومات، اگر وجود با عدم منافی است، نه برای این است که اون عدم یعنی عین دال و میمی که ما مفهومش تصور کردیم وجود با او منافات دارد، با او هرگز تنافی ندارد. فانه به هازل اعتبار لا یعبد اتصافه بالوجود مطلقا، یعنی مفهوم عدم متصف به وجود می شود، هیچ امتناعی هم ندارد. بل هو به هازل اعتبار که سایر المعانی العقلیه و المفهومات الکلیه است فی امکان تلبسها بالوجود به وجه ما، این مفهوم از اون جهت که تصور شده است یقینا در ذهن سهمی از هستی دارد. بل المتعبی لشمول الوجود، اونی که هرگز مصداق وجود نیست، اون مصداق فرضی عدم است. یعنی چی؟ نه ما یعنی ما چیزی رو فرض بکنیم که موجود باشد، نه. این کلمه عین و دال و میم یه لفظی است که زیرش خالیه، هیچی نیست، لا شیء محض است. این کلمه لا شیء هیچ مصداقی نداره. اگر ما فرض بکنیم که در همون دیار عدم عدمهای فراوانی داریم، این لاشه بر همه اونها صادق است، در دیار عدم، در همون ظلمت کده عدم، نه اینکه اگر فرض بکنیم چیزی موجود باشد. این معنای مصداق فرضی است. بل المتعبی لشمول الوجود ما یفرزه العقل مصداقا لهذا المفهوم حومه به عقد غیر بطیین، که رو خواستن به شرطیه برگردنن که قبلا عرض رسید که اینا شرطیه نیست و مشروط است. بازم همین بحثش خواهد آمد. و طبیعت العدم اول معدوم به ماهیه معروضتون به ماهیه معروضتون به مفهوم امام، طبیعت عدم یا طبیعت معدوم به ماهیه معروضتون به مفهوم عدم یا معدوم، مما لا خبر از این طبیعت اصلا و لیس هی شیئا من الاشیاء ولا مفهوما من المفهومات، تا با وجود تضاد یا تماثل داشته باشد، پس مقابل است. بل الوهم یختر لمفهوم العدم موصوفا و یحکم علیه بالبسلان و الفساد، این عین و دال و میم هیچ ندارد. وهم فرض میکند که در همون ظلمت کده عدم چیزهایی مصداق لاشیان، بعد میگوید اون لاشیه ها قابل خبر و گزارش نیستن. و یحکم علیه بالبطلان و فساد لا علی نفس ذلک المفهوم، نه اینکه از مفهوم عین و دال و میم بخواد خبر بدهد. مفهوم عین و دال و میم صورت ذهنی است، موجود ذهنی است، احکام ذهنی وجودی پذیرد. لکونهی متمثلن فی ذهن، چون این مفهوم در ذهن وجود دارد و احکام وجود بپذیرد. هذا فی العدم المطلق، اما عدم مضاف را بعد تعریف میکنند. والحمدلله رب العالمین.